مطالعه و مستندسازی چند رنگی در هنری هخامنشی در قرن 19 روش‌های اولیه در سنت مستندسازی آثار باستانی، پیشرفت‌های مطالعاتی قرن 20 درباره چند رنگی در هنری هخامنشی، چالش‌های مرتبط با مستندسازی و حفاظت از بقایای چند رنگی در هنری هخامنشی، معنای رنگ در هنری هخامنشی و اهمیت سوتو و جستجوی اصالت در فهم هنر و فرهنگ ایران هخامنشی. الکساندر ناگل مؤلف کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی میگوید رنگ در دل بینای تخت جمشید نهادینه شده است. امروز اگر شما به تخت جمشید بروید هیچ رنگی نمیبینید، اما من خواستم که با روش میکروسکوپی این رنگ ها را پیدا کنم، زیرا معتقدم که نقاشان چی در این دوره و چی در عهد باستان نقش مهمی را ایفا کردند و اهمیت و جایگاه بسیار مهمی داشت. در واقع این رنگ دانه ها با چشم غیر مسطح قابل رویت نیستند. بنابراین اولین تصویری کتاب من این رنگ دانه های بسیار ریز هستند که هر کدام برای خودشان حکایت و داستانی دارند. باید گفت رنگ ها نمایندگان سنگ های قیمتی و با ارزش هستند و اگر چیزی را به رنگ آبی رنگ کرده باشند بیانگر و نشانگری سنگ لاجورد است که خیلی سنگ گران قیمتی است. دکتر ناگل به مقوله رنگ در آثار باستانی علاقه فراوانی دارد و میگوید که دیگر آثار باستانی هم در فهرست پژوهش‌های آینده او قرار دارد. او میگوید ما وقتی به اصفهان می‌رویم از تنوع رنگ‌ها شگفت‌زده می‌شویم. در پایان باید گفت که ناگل در نشستی نقد و بررسی کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی در تهران گفت در این پروژه تحقیقاتی ما رنگ‌های آبی، قرمز و طلایی یافتیم. در بعضی قسمت‌ها رنگدانه‌ها به قدر به هم نزدیک بودند که گویا تداخل داشتند. پس از بررسی این رنگدانه‌ها متوجه شدم که بخشی از این رنگدانه‌ها از مس ساخته شدند. نکته جالب توجه این است که رنگدانه‌ها نه فقط برای بناهای مثل تخت جمشید که در رنگ آمیزی لباس‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ناگل طی 2 حضور میدانی در تخت جمشید نقاط مختلفی را که اثر از رنگ بر روی آثار سنگی و بناهای تخت جمشید باقی مانده را شناسایی و آزمایشات علمی بر روی این بقایا انجام داده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش همایش شعر و ادب فارسی با حضور دانش آموزان و استادان زبان فارسی و علاقمندان بین حوزه در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار شد. بنا به گزارش های رسیده در این همایش سخنرانان و بررسی نقش و جایگاه پروین اعتصامی مشهورترین شاعری زن ایرانی در شعر و ادب فارسی پرداختند و دانش آموزان نیز با شور اشتیاق اشعار پروین را قرائت کردند و معنای آنها را به زبان اردو توضیح دادند. اصغر مسعودی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور در سخنان خود به سبک ادبی خاص پروین اعتصامی اشاره کرد و گفت اشعار پروین به صورت مناظره و سوال و جواب سروده شده و بیش از 70 نمونه مناظره در دیوان او موجود است. این ویژگی باعث شده است که وی در میان شاعران فارسی‌گو جایگاه ویژه داشته باشد. در این مناظره ها شخصیت بخشی به موجودات و اشیا، تحلیل و تمثیل نقشی کلیدی ایفا می کنند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، کارگردان جلال مقامی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
صدای گام سواران با سکوت صحرا می جنگید و آواز پای مسافران خواب بیابان را می آشفت. کاروانی از سرزمین نجران از آن سوی حجاز سوی مدینه می آمد که نه قصد تجارت داشت و نه آهنگ سیاحت. اینان گروهی عیسوی بودند که به شهر پیامبر می آمدند در پی دیدار او با خرجینی پر از پرسش.
هشتاد تن بودیم آمده از هفتاد آبادی پیوسته به هم، از سرزمینی که یک رو به حجاز داشت و یک رو به یمن، اما بیگانه از هر دو. آنچه ما اهالی نجران را از اینان و آنان جدا کرده بود، جدایی ما بود از آیین ایشان. ما مردمی بودیم دل داده به آیین پیام‌آور پروردگار عیسی ناصری، حالان که همسایگان ما یکی بت‌پرست بودند و یکی آتش پرست. نیاکان ما اگر صدها سال پیش از ما به دیار نجران کوچیده بودند، از آن رو بود که شنیده بودند سرانجام پیامبری خداوند از پشت فرزندان اسحاق به نسل اسماعیل خواهد رسید. این بود که از راهی دور در پی پیدا کردن پیام آور واپسین که از نوادگان اسماعیل باشد به نزدیکی حجاز مهاجرت کردند و سالها به انتظار صدای آسمان نشستند تا نام یکی از مردان این سوی زمین را به پیامبری بخوانند. ما اهالی نجران وارثان ایشان بودیم و چشم به راه پیامبری که موعود عیسی مسیح بود و فرزند عموی موسی.
کاروان مسیحیان نجران دم به دم به مدینه نزدیکتر می شد. چشم آسمان خیره صلیب‌های طلایی ایشان بود که در گردن آویخته بودند و دوش زمین سنگین از دنباله‌های بلند جامه‌هایشان. آفتاب بر مدینه پیوسته می‌تابید و پیامبر در مسجد به نماز عصرگاه ایستاده بود. دیوار خانه‌های شهر به اهل کاروان نوید نزدیکی به مدینه پیامبر را می‌داد.
تشنه دیدار کسی بودیم که نامش را 20 سال مردمان عرب بر زبان جاری می کردن. مردی از قریش برخواسته از میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل که پایه‌های حکومتش چون ستون‌های کعبه بر دل‌های مرد و زن نهاده شده بود. ما به دیدار کسی دل بسته بودیم که از میان ما برخی به پیامبری او گمان برده بودند. از همین رو آنان که تشنه‌تر بودند و بی‌قرارتر دل به دست راه سپردند و تا مدینه پیش آمدند برای دیدن او. از ما بیشتر مرد بودند و برخی میان مردان زن اندی سال خورده و اندکی کمسال، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران ناامید. اما در کاروانی که برای یافتن حقیقت می رفت.
از میان مسیحیان نجران، چراغداران راه و آشنایان آگاه سه تن بودند. یکی عاقب بود که امیرشان بود و فرماندار، یکی عبدالمسیح که پیرشان بود و کاردان، و دیگر ابو حارثه بود که پیشوای دینشان بود و راهنمای آیینشان. هر سه خردمند و شایسته جاهی که داشتند.
میان مسافران نجرانی از خاندان ما دو تن بودند، یکی من بودم و یکی ابو حارثه. ما دو تن برادر بودیم، اما میان ما یک دریا فاصله. او از جمله ویژگان بود و من یکی چون همگان. او کوه دانش بود و من ریگی از بیابان نادانی. او پیشوای مردم نجران بود و مسیحیان را آهنگ روحانی کلامش جان می داد. رومیان که هم دینان ما بودند و قیصران آن دیار عهده‌دار مراقبت از آیین مسیح، چه حرمت‌ها که برای برادرم ابو حارثه نگاه نمی داشتند، چه ارمغان سالانه که از روم برای او نمی رسید و او را عزت نمی بخشید، چه کلیساها که برای عبادت پروردگار به دست برادرم و به یاری رومیان بنا نشد، چه مایه فقیران که دست نیازشان را ابو حارثه به گرمی نفشود، و چه خانه ها که از بنده نوازی او روشنایی نگرفت. دست او اشارگر مقصد ما بود و چشم او چشمه نوری که ظلمت را دور می کرد. من اما هیچ و هیچ.
میان همسفران پیش از آن که کاروان پا بر کوچه های مدینه بگذارد، دو برادر کنار هم سوار بر اسب راه می سپردند. هر یکی در خیال راهی که پیش رو داشتند و ساعتهایی که به شتاب در آستانه شهر به استقبال ایشان می آمدند.
از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. در آن لحظه های رسیدن به مدینه، اگرچه تشنگی دیدار آن مدعی پیامبری مرا آشفته کرده بود، اما در دل آرزویی نداشتم مگر آنکه برادرم ابو حارثه از وی رو بگرداند و بعد از او دیگران کمراه ما بودن. ابو حارثه اما در آن لحظه ها نمی دانم که در چه اندیشه‌ای بود.
من نیز در اندیشه او بودم که خود را پیامبر خدا خوانده بود. ذهن من آن دم آکنده از عباراتی بود که آماده گفتنش می کردم. برادرم در کنار من پا به پا می آمد و سکوتش همدمی شایسته قوقای درونم بود.
من اما دلم می خواست که برادرم لب می گشود و از آنچه در درونش می گذشت با من سخن می گفت. بزرگی مقام او اگر به دیگران اجازه نمی داد که از دیده او به عاقبت کار نگاهی بیفکنند، من که برادرش بودم چرا می بایست در این سرگشتگی شریک دیگران می شدم؟ این بود که لگام از دهان برداشتم و به زیرکی جویای حال برادرم شدم. خداوند از این مرد قریشی نگذرد که ما را آواره بیابانها کرد.
ابو حارثه همان که چشم این آن خیره لبهای او بود، آنگاه که از زبان برادر چنین ناسزایی را شنید برآشفته گفت:
خداوند از تو نگذرد که او را به تیر نادانیت نشانه گرفته ای.
برادر گویی زیرکیش را کارساز یافته باشد، فرصت گفتگو را غنیمت شمرد.
چرا با من تندی میکنی برادر؟ آیا آن مرد ندیده را از برادرت گرامی تر میداری؟
وای بر تو که نادانسته او را با خود میسنجی. به پروردگار آسمان سوگند که او همان پیام‌آور راستین است که پدران ما سالها چشم به راه آمدنش بودند.
پاسخی چنین را برادر هرگز گمان نمی کرد. ابو حارثه او را به گردابی درافکنده بود که خود توانایی رهایی از آن را نداشت. پس دیگر بار به حیرت پرسید:
اگر این که می گویی حقیقت دارد، چرا شما بزرگان فکر امتحان و آزمون او را در آستین دارین و پرسش ها مهیا کرده اید تا وی را به زانو در آورید؟ آیا سزا نیست برادر که از هم اکنون حلقه پیروی او را در گوش اندازیم و به جای زبانی برای پرسش و پاسخ، دلی برای دوستی به نزدش ببریم؟
آری برادر، حقیقت همان بود که گفتم، اما افسوس که نمیتوان با مردمان از این حقیقت سخن گفت. ایشان از بزرگان خود انتظار ایستادگی دارند نه اطاعت. ایشان ما را به میل خود میخواهند نه خود را به میل ما. تو بگو با چنین مردمی چه میتوان کرد؟
آنچه بر زبان ابو حارثه می رفت چون نیشی بود که سوزندگی آن هر لحظه بیشتر می شد. برادر شگفت زده از آنچه می شنید، دست از راه کشیده به لبهای ابو حارثه خیره ماند.
ما بزرگان دین، بزرگان مردم خیشیم. آنان پرورنده ما هستند و اگر نباشد دلدادگی ایشان، میان من و تو هیچ فاصله نخواهد ماند. آیا تو اگر به جای من بودی، آنچرا مردمان از جان و مال به پای من می‌ریزند نادیده می‌گرفتی و هرچرا می‌دانستی به زبان می‌آوردی؟ آیا اگر به پیامبری این مرد عرب گواهی دهم، نباید شوکت و شکوه خود را که در سایه ترسایی مردمان فراهم گشته به فراموشی بسپاری؟
اما برادر، مردمان پیروان شمایند.
نه، چنین نیست. آنان پیرو و هوس‌های خیشند و ما را اگر در راه خود نبینند، در دم چشم از ما بر می‌دارند. افسوس که جز این نیست.
دوباره سکوت میان دو برادر ایستاد و هر یک را غرقه خیال خود کرد. یکی در فکر گذشته شد و یکی در فکر آینده.
آینده اگر در نظر برادرم ابو حارثه تاریک شده بود و او بر سر دوراهی در حیرت فرو می رفت، مرا گذشته زندگی ما به فکر واداشته بود. گذشته‌ای که سرشار از صداقت بود و ما آن را در پای بزرگانمان قربان کرده بودیم. گذشته‌ای که روشنش می پنداشتیم، اما تاریکتر از تاریکی گور بود و ما جز مردگانی نبودیم ایستاده و پا بر جا.
کاروان مسیحیان نجران تشنه دیدار پیامبر در گرمای عصرگاهی به مدینه نزدیک می شد و با خود نمایندگانی را می آورد که برخی مرد بودند و برخی زن، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران نومید. آنان می آمدند تا بعد از آن چه در طی سالها شنیده بودند به تماشای گوهر مدینه بنشینند و نزد آنان که نیامده بودند از دیده هایشان حکایت کنند.
من از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. اما بعد از آن گفتگو، بعد از آن حقیقت که زبان ابو حارثه بدان گویا شد، چگونه می توانستم همان باشم که روزهای پیش از آن بودم؟ آیا اگر پیشوایی چون ابو حارثه را سروری مردمان گرفتار کرده بود، من نیز می بایست گرفتار زندان تنگ خودخواهی می شدم؟ هیهات! بعد از آن من بودم و مدینه و ساعتی ناب که در جستجویش بودم، تا در خلوت پیامبر زبان به مسلمانی بگردانم و رو از نامسلمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریفی تاجیکستان، سلامون علیکم. هر چقدر ما درباره پیغمبر اکرم و گفته های رسول الله صحبت کنیم، ساعت ها، روز ها، ماه ها، سال ها کم است. یکی دیگر از صفات های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاطفه و محبت است. از آنجا که اسلام دین محبت و دوستی است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافته این مکتب است. کشتی عاطفه و مهربانی دائما در دریای وجود آن حضرت موج می‌زد. دایره این عطوفت و محبت هم آنقدر گسترش داشت که از نزدیکترین شخص خانواده ای آن حضرت گرفته تا اصحاب و یارانش و نیز کودکان، یتیمان و حتی گمراهان و اسیران را در بر می گرفت. یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر مهر و محبت بود، پیغمبر همه بود، نسبت به خرد و کلان، نسبت به فقیر، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به همه مهر و محبت میکرد. و این نبود جز نورافشانی از خورشید رحمت الهی که در سرزمین وجود آن حضرت سایه افکنده بود. خداوند متعال در قرآن وصف حال پیغمبر اکرم رو میکند: رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. یعنی این خداوند متعال بود که با آن حضرت مرحمت میکرد که نسبت به مردم مهر محبت داشته باشد. در اینجا به نمونه از رحمت گسترده رسول خدا که در کتاب های سیر ذکر شده است برای شنوندگان بیان می داریم. برخورد محبت آمیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با زیردستان و کسانی که همراه رسول الله بودند و خدمتکاران جلوه از مهربانی آن بزرگوار است. انس ابن مالک که از خادمان پیغمبر اکرم بود میگوید: من مدت 10 سال در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودم و حتی یک کلمه اوف به من نگفت و هرگز به من نفرمود که چرا این کارو کردی و یا چرا آن کارو نکردی. شربت بود برای افطار پیامبر و شربت هم برای سحر آن حضرت، و گاه برای افطار و سحر یک شربت بیشتر وجود نداشت. آن شربت بعضی وقتا شیر بود یا نان با آب آمیخته شده عرره شده بود. شب شربتی را آماده کرده بودم ولی آن حضرت دیر آمد. من گمان کردم بعضی از اصحاب آن حضرت را برای افطار دعوت کردند و خانه در کدام خانه اصحاب هست. بنابراین شربت را خوردم. بعد از ساعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و من یکی از اصحاب را پرسیدم: آیا رسول خدا افطار کردند یا کسی آن حضرت را دعوت کرده است به افطار؟ گفتند که نه. من که از کارم پشیمان شده بودم، آن شربت را خورده بودم، با چنان غم و اندوه به صبح رسوندم که خدا می داند، چون هر لحظه منتظر بودم حضرت شربت را طلب کنند و من پیدا نکنم. و فقط همون دیگه به هم اندازه پیغمبر بود که یه خدمتگرشم اینو خورده بود. حضرت شب را صبح کرد در حالی که روزه گرفته بود. بعد از آن هرگز درباره آن شربت از من سوال نکرد و یاد از آن هم ننمود. یعنی این از سیره و رفتار پیغمبر خدا. اگر شاید ما میبینیم در بجای آن حضرت این غلامه و این کنیزه هم قزدنی میکردیم که دیگه میتونیم تا چی به شربتی ما را خوردی. یعنی ما پیروی پیغمبر خدا و ما که خدمونه از امت اون حضرت میگیریم، چرا مثلا به خاطر یا شربت یا مثلا وقتی که وارد خونه میشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، برادران و خواهران گرامی، وقتی که ما میگوییم که ما پیروی پیغمبر خدای ما، محب پیغمبر خدای ما از امت حضرت هستیم، در ماه مبارک رمضان اگر افطاری را دیر بیارن، آب را دیر بیارن، شربت را دیر بیارن، اینقدر دیگه زن و فرزند حقارت میکنیم که انا فراموش میکنیم که روزه داریم، در حالی که اگر ما طبق گفته های پیغمبر اکرم عمل کنیم، این بدبختی سر ما نمی آید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین و دوستداران رسالتشان محبت و عاطفه خاصی داشتند. آن حضرت همیشه از حال اصحاب خود پرسجو میکردند و از آنها دلجویی مینمودند. اگر سه روز یکی از آنها را نمیدیدند، از او و احوالش خانوادهش میپرسیدند. اگر گفته میشد که او به سفر رفته است، برای وی دعا میکردند و اگر حاضر بود به دیدن او میرفتند و اگر مریض بود به عیادتش میرفتند. یعنی این است صفت پیغمبر، این است صفت انسانیت، این است راه روشی پیغمبر اکرم که آمد ما را به این سعادت برساند. آیا ما واقعا میتوانیم مثل پیغمبر باشیم، مثل پیغمبرگونه باشیم، مثل آن حضرت عمل کنیم؟ آیا می توانیم واقعا با توجه به این که رسول الله رسول خدا بود، از طرف پیغمبر بود، اون زمان که مثلا دیگه عربای جاهلی انواع و اقسام قبیله ها بود، بعضیش مثلا قربخه میخوردن، بعضی کلپوسه میخوردن، بعضیش مار میخوردن، اینقدر آداب و اخلاق پستی داشتن بعضی از قبیله ها که، اما رسول الله در برابر همه اینها صبر میکرد و آنها را دعوت به مهر و محبت، دعوت به اسلام میکرد. حتی مثلا اون اینجا که گفتن که مثلا اگر سفر دعوت براش دعا میکرد، اگر مری سه روز یک نفر نمیدید، یکی از اصحابش نمیدید، اصحاب پیغمبر که مثلا پنج نفر، ده نفر بودن، هزاران نفر بودن، یعنی رسول الله به همه آنها توجه میکرد و به خونه هاشون میرفت و زن فرزنداشون نگاه میکرد که چی مشکلاتی دارن. امام جعفر صادق میفرماد در یکی از جنگ ها اصحاب شخص به نام سمامه ابن اصال را اسیر کردند و به نزد آن حضرت آوردند. او رئیس اهل یمامه بود و گفتند که حکم او در میان اهل تی و یمن هم اثر داشت و مورد قبول بوده است. پیغمبر خدا او را شناختند و دستور دادند که با او به خوبی و نرمی رفتار کنند. حضرت هر روز از خانه خود برای او غذا می فرستاد، خود به نزد وی می رفتند و او را به اسلام دعوت می کردند. روز حضرت به وی فرمودند که من تو را در انتخاب یکی از این سه عمل مخیر میکنم، یعنی تو اختیار داری این سه عمل را قبول کنی. اول اینکه تو را بکشم، در جواب گفت که اگر چنین بکنی، بدون که شخصیتی بزرگی را به خطر رسانی. دویم آنکه مال را در عوض آزادی خود فدیه بدهی و بروی به طرف خانه خودت. گفت اگر چنین باشد، مال را که برای من فدیه باید داده شود خیلی زیاد است و قیمت من گران است. قوم من باید مبلغ زیاد را برای آزادی من بدهند، چون من شخصیت بزرگ هستم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند راه سیوم این است که بر تو منت گذارم و آزادت کنم. گفت اگر چنین کنی، مرا شخصی سپاسگزار خواهی یافت. آنگاه رسول الله دستور دادند و او را آزاد کردند. وی بعد از ایمان آوردن گفت قسم به خدا هنگامی که تو را دیدم، دانستم که پیامبر هستی و هیچ کس را در جهان بیشتر از تو دشمن نداشتم و اکنون تو محبوب ترین مردم نزد من هستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یارانی همراه، همکارانم راز تندرستی رو آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
تا بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام و درود بنده و همکارانم رو از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. امیدوارم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو آغاز می‌کنیم. نکات تغذیه‌ای در افطار موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر سیروس ذکاوت، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. با قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان با تدابیر طب سنتی میتوان شاهد تولد جسمی شاداب و عاری از بیماری‌های گذشته باشیم. گذشته از آثار معنوی بیداری در وقت سحر، طب سنتی هم بر صرف وعده سحری تاکید داشته که منجر به پیشگیری از ضعف و ضررهای ناشی از خالی ماندن معده بر بدن می‌گردد و این تدابیر در قالب توصیه‌ها و پرهیزات بیان می‌شود. کمخوری و ساده خوری که توامان آثار معنوی و جسمانی دارد و خوردن سحری به تمام روزداران مخصوصا افراد لاغر توصیه می شود و سحری می تواند یک صبحانه کامل یا نهار سبک باشد که هر شخص بسته به عادت خود نوع آن را انتخاب می کند. یک وعده غذای کم حجم با کالری بالا مانند نان سبوسدار به جای برنج همراه با خورشت های تهیه شده با گوشت پرندگان یا گوسفند، خوراک ماهیچه گوسفندی، زرده تخم مرغ عسلی و برای کسانی که عادت به خوردن غذاهای پختنی ندارند میتوان حریره بادام، ترکیب ارده و شیره انگور، تکه‌های از مربا به ویژه اگر با عسل تهیه شده باشند به همراه نان سبوسدار، جوانه ها و مغزها به ویژه مغز بادام توصیه میشود. تا 30 دقیقه قبل از خوردن سحری نوشیدن شربت‌های مناسب مزاج فرد مثل سکنجبین، شربت آب و عسل، عرق کاسنی یا شاتره و کمی خاکشیر و شربت شیره انگور مناسب است. خوردن غذاها و نوشیدنی‌های رطوبت بخش مانند انواع خورشت‌های تهیه شده از آلو، اسفناج، کدو، بادام و شیر بادام، موشعیر طبیعی و مواد لعابدار مانند خاکشیر، تخم شربتی هم در وعده سحر و هم در وعده افطار به جای مصرف مقادیر فراوان آب تأثیر بسیار زیادی در رفع آتش دارد. خوردن مواد حاوی قندهای طبیعی مانند خرما، انجیر، کشمش، مویز، شیره انگور و عسل نیز در زمان سحر و افطار مشکلی ایجاد نمی کند، اما در خوردن این مواد نیز باید تعادل را حفظ کرد. غذاهای غلیظ مثل ماکارونی، آش رشته، حلیم، گوشت گاو و گوساله، کله پاچه، کباب، ماهی، سالاد اولویه و فست فودها به ویژه در وعده سحر توصیه نمی شود، زیرا علاوه بر ایجاد احساس سنگینی باعث افزایش تشنگی می شود. خب در این قسمت از برنامه میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر سیروس ذکاوت، دکترای تغذیه رو.
در ماه مبارک رمضان وقتی که فرد روزه میگیره یک دوره حداقل 12 ساعته، حالا در فصل بهار تا 16 ساعت هم ممکنه طول بکشه، دوره ناشتایی داره و غذایی نخورده. بهترین وضعیتی که ما میتونیم روزمون رو افطار بکنیم اینه که یک وعده نسبتاً سبک که حاوی قندهای ساده باشه برای افطار استفاده بکنیم و بعدن با یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه وعده ای رو که به عنوان شام میدونیم میل بشه. حالا برای این وعده که افطار که یک وعده سبکی باشه، حتما باید غذا به صورت مایعات باشه. دوم که باید حتما مواد قندی ساده توش باشه. بهترین ماده، حالا طبق عادتی که ماها داریم و همیشه توصیه شده، خرما هستش. خرما حاوی قندهای ساده است، حاوی موادی به نام الکترولیت ها مثل پتاسیم هستش که معمولا مخصوصا در فصلی که اگه هوای مدر گرم باشه به خاطر تاریخ و مسائل دیگه از بدن ما دفع میشه و بدن ما بعد از چند ساعت نیاز به اون داره و خرما حاوی مقادیر خیلی خوبی از پتاسیم هستش. بنابراین حتما با دو تا خرما افطار رو شروع بکنیم. مصرف یک مقدار مایعات، حالا این مایعات ممکنه نصف لیوان آب ولرم باشه، خیلی کمک کننده هستش که یک مقدار ترشحاتی رو که ما در قسمت فوقانی دستگاه گوارش ما هستش اینها رو به اصطلاح بشوره و پایین تر ببره و علاوه بر این خود مصرف مایعات باعث رقیق شدن ترشح اسید هم میشه و بخصوص برای کسایی که مشکل افزایش ترشح اسید و درد معده رو دارن میتونه خیلی موثر باشه. بعد از اون یک مقدار مصرف کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای مثل دو تیکه نون به اندازه یک کف دست عادی هم توصیه میشه. بعد از اون باید صبر بکنیم یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه و بعد از اون غذای اصلی رو استفاده بکنیم. حسن این کار اینه که اولا باعث میشه که از پرخوری ها در حین افطار جلوگیری بشه. وقتی ما یک غذای سبک رو برای افطار میخوریم، تغییراتی که در هورمون هایی که هورمون های گوارشی و هورمون های اشتها، اون هورمون هایی که باعث ایجاد اشتها میشن به وجود میاد، باعث میشه که ما یوهای پرخوری زیادی داشته باشیم. اما وقتی که افطار میکنیم و یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه صبر میکنیم، خیلی کمک میکنه به تنظیم اشتهای ما. تنوع خیلی مهم نیستش، این دیگه بستگی داره به سلیقه ما و بستگی داره به ذائقه فرد که چه غذاهایی رو دوست داره. اما میشه گفت بهترین دست مواد غذایی حتما باید مواد نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی رو ما داشته باشیم. معمولا دو واحد ماده نشاسته‌ای رو که تقریبا معادل حدود بین 70 تا 80 گرم نون هستش برای افطار توصیه میکنیم. دومی مورد حتما باید ماده غذایی با قند ساده باشه که خرما جز بهترین این مواد غذایی است. البته تعداد زیادیش هم نه، مثلا در حد دو عدد خرما واقعا تمام نیازهای فرد رو از لحاظ مواد قندی و همچنین الکترولیت ها و غیره تامین میکنه. حتما مواد با منشأ سبزیجات هم باشه، حالا این ممکنه همون سبز خوردن خودمون باشه، ممکنه یک تونه سالاد کوچولو باشه، به هر حال حتما مواد غذایی سبزیجات هم بهتره به میزان حالا نسبتا کم همراه با افطار باشه. اما نکته مهم اینه که افطار باید مواظب باشیم که پرخوری نداشته باشیم. حالا بعضی از افراد ممکنه اینا رو حذف بکنن و به جاش مثلا یک کاسه کوچولو فرنی استفاده بکنن. هم یه غذای خوبیه. کلن غذاهایی که پایه لبنیات دارن، به خاطر اینکه شیر حاوی مقادیر بسیار متناسبی از قند یا مواد نشاسته‌ای و پروتئین و چربی هستش، یک گزینه بسیار خوبی میتونه برای افطار باشه. حالا غذایی که از شیرم درست شده باشه مثل فرنی هم میتونه یک گزینه بسیار خوبی باشه. ما بعد از چند ساعت ناشتا بودن قند خون ما قطعا در پایین ترین حالتش هست. فرض کنید بعد از 13 ساعت 14 ساعت روزه داری، ما قند خون ما قطعا زیر اون حداقل به اصطلاح قند ناشتاییه که 90 ما معمولا در نظر میگیریم خواهد بود. این قند پایین خودش یک مقدار باعث میشه که ما اشتهامون و تمایل فرد به صورت طبیعی نسبت به مواد قندی زیاد باشه. منتها تحقیقات نشون داده که اکثر اوقات بعد از یک حالت ناشتایی طولانی این تمایل و ذائقه قندی بیش از اندازه زیاد میشه. مثلا اگه ما نیاز داشته باشیم فرض کنیم 10 گرم ماده قندی استفاده بکنیم تا نیازمون بعد از اون مدت 10 ساعت 12 ساعت ناشتایی برطرف بشه، 20 گرم تا 30 گرم استفاده میکنیم. برای اینکه اشتها خیلی زیاده ما اون 10 گرم قند رو میخوریم، دوباره دوست داریم که بیشتر بخوریم و این همینطوری تکرار میشه. بنابراین استفاده از مواد قندی حتما بد باشه. حالا میتونه یه چای نبات باشه، ممکنه خرما باشه، اما در حد متناسب. قطعا دقت بفرمایید که شکر، حالا این ممکنه به صورت شکر معمولی باشه، به صورت قند باشه، در یک وعده که برای افطار میخوریم بیشتر از 10 گرم نباشه، که خب 10 گرم تقریبا به اندازه یک قاشق غذاخوری سرخالی خواهد بودش، یا یک دونه نبات با اندازه متوسط. توصیه میکنیم که با آب جوش یا چای داغ ما روزمون رو افطار نکنیم، برای اینکه آب جوش یه مقدار باعث تحریک معده میشه و خود این تحریک معده میتونه باعث مشکلاتی مثل یه مقدار دردای معده، ریفلاکس و مشکلات حتی سکسکه هم ایجاد بکنه. آب گرم عالیه و خرما دو تا گزینه خوبیه. من دیگه چیز خاصی رو نمیتونم بگم برای افطار. بعد غذای سنگین رو بعد به هر حال حذف بکنیم و با یه فاصله حالا نیم ساعت 45 دقیقه غذای اصلیمون رو بخوریم. و یه نکته هم که بعد در نظر داشته باشیم این که ما در ماه مبارک رمضان سعیم نکنیم که برنامه غذاییمون طوری باشه بگیم که من در حالت عادی اگه سه وعده غذا میخورم، صبحانه، نهار، شام، حالا من بعد یه جوری این سه وعده رم تو ماه مبارکم همین برنامه رو داشته باشم. اتفاقا توصیه که میشه ما بعد یک مقدار حجم غذای دریافتیمون در ماه مبارک کم بشه، یعنی یه غذای نسبتا ساده برای سحری استفاده بشه، یک میان وعده مانند برای افطار، و برای شام هم یک غذای ساده. البته غذای ساده به این معنی نیست که من غذا بگم نون و پنیر و اینجور چیزا باشه، حتی ممکنه برنج و خورش رو و این و سوپ و اینجور غذاها باشه. وقتی ما غذا میخوریم، غذا وارد معده میشه، آنزیم های مختلف، شاید بیش از 8 نوع آنزیم مختلف تو معده ما وجود داره و ترشح میشه که باعث هضم و جذب غذا میشه. در همین زمان هم یک چیزی حدود 4 نوع هورمون مختلف وجود داره، هورمون هایی که وارد جریان خون میشن و اثر اینها بر روی کنترل قند خون هست، برای کنترل اشتها هست، برای کنترل حس سیری هستش. هر کدوم از اینا هورمون های مخصوص خودش رو داره. ما باید فرصت بدیم که این هورمون ها ترشح بشه. ما اگه به فرض من که الان افطار رو میکنم و بلا فاصله غذای اصلی رو هم بخوام بخورم، فرصتی برای ترشح آنزیم ها ندادم، فرصتی برای ترشح هورمون ها ندادم، و این باعث میشه که من دچار پرخوری بشم، باعث میشه که سیری، حس سیری در من در زمان مناسب ایجاد نشه. بنابراین من مثلا اگه حالت عادی اگه مثلا 7 تا قاشق برنج بخورم، الان 9 تا قاشق برنج میخورم، و از همه مهمتر آنزیم های ما ترشح نشن. خب 12 ساعت بدن ناشتا بوده، تقریبا ترشح این آنزیم ها به حد صفر رسیده و ما باید با غذا خوردن رو طوری تنظیم بکنیم که فرصت بدیم این آنزیم های مختلف که برای هضم مواد غذایی مختلف مثل قند، مواد نشاسته‌ای، پروتئین و غیره است، ترشحشون کافی بشه. و اینو نداشتم این منجر به این میشه که مشکلاتی مثل نفخ پیدا بکنم، منجر به این میشه که مشکلاتی مثل یبوست فرد پیدا بکنه و غذا خوب هضم نشه اصلا و عوارض ناشی از عدم هضم خوب غذا رو پیدا کنه. و این زمان حداقل نیم ساعته.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان. امیدوارم که همواره تندرست و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب رو خواهید چونید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سال 1337 سانسور فیلم ها شدت می گیرد. وزارت کشور تای نومه با استودیوهای فیلم سازی هشدار می دهد. چنانچه از این پس در فیلم های فارسی صحنه های نامناسب اعم از زد و خورد، عملیات گانستری، قتل و جنایت و همچنین نمایش زندگی فقیرانه مردم دیده شود، فیلم به سختی سانسور خواهد شد. تقریبا همه تولیدات این سال با سانسور درگیر شدند و تولید کنندگان اداره نمایش را مورد انتقاد قرار دادند. سینماداران به اعتراض پرداختند و اعتصاب سینماها شروع شد. در اوایل دهه 40 شمسی با موافقت وزارت کشور و وزارت فرهنگ و هنر، اختیارات اداره نمایش وزارت کشور به وزارت فرهنگ و هنر تفویض می شود و به نام اداره کل نظارت و نمایش فعالیت خود را شروع می کند. جالب است بدانید که سینمای رکس شهر آبادان در 28 مرداد سال 1357 برابر با 19 آگوست سال 1978 به آتش کشیده شد. این آتش سوزی عمدی بزرگترین حمله تروریستی تاریخ معاصر تا قبل از کشتار سال 1990 سریلانکا و 11 سپتامبر بود و بیش از 400 نفر کشته بر جای گذاشت. در این واقعه متهم اصلی سازمان ساواک بود که برای خاموش کردن شعله انقلاب اسلامی دست به این جنایت زد، اما در عمل نتیجه عکس داد و مردم را برای سرنگونی رژیم مصمم‌تر کرد. حادثه آتش سوزی در سینمای رکس آبادان. سانسور سیاسی مانع نمایش بسیار از فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران شد. فیلم های همچون بلوچ، خاک، سفر سنگ، مرسیه، ساز دهنی و دایره مینا. اما فیلم مستند تهران پایتخت ایران است از معروفترین فیلم های آن سال هاست که به دلیل نشان دادن واقعیت های تلخ و تکان دهنده از وضعیت زندگی مردم متوقف شد. فیلم گوشه از تهران را به تصویر می کشد که در آن کسانی که برای امرار معاش خون فروشی می کنند، این مردم بعد از آنی که بخش از خون خود را فروختند، صبح تا شب در بیغوله های جنوب شهر می خوابیدند تا دوباره خونشان بجا بیفتد و باز بخش از آن را بفروشند تا بلکه این چرخه زندگی ادامه یابد. در فیلم می‌بینیم که در پایتخت ایران، زمانی که بهترین دوست و شریک آمریکا در منطقه بود، آلونک های جنوب شهر سرپناه کسانی است که چیزی بهتر از آنها برای خوردن ندارد. تصویر دستفشرده ترومن رئیس جمهور آمریکا در دست ملت ایران بر قوطی و روغن اهدایش آویزان بر دیوار کاهگلی یکی از آلونک ها از بهترین صحنه های فیلم است. صدای دیکته گفتن معلم اینگونه در کلاس به گوش می رسد. پادشاه از پدر و پسر به ارث می رسد. به پسر بزرگ پادشاه ولیعهد می گویند. پا پادشاه ما اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی است، ولی عهد ما ناگهان رشته کلمات را صدای زنگ پاره می کند و زنانی که در منطقه فقیرنشین جنوب شهر برای سواد آموزی گرد هم آمدند از کلاس درس بیرون می روند. این سکانس شاید اتفاق عجیبی در یک فیلم نباشد، اما نکته آن است که کارگردان درست در لحظه ای که می رود تا نام ولیعهد پس از نام پادشاه شنیده شود تصویر را بریش داده است. این یعنی پیشبینی غیر مستقیم سقوط سلطنت پهلوی و به قول کارگردان دادن پیام انقلاب در یک فیلم مستند تولید شده در سال 1345 برابر با سال 1966 میلادی. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
بشنویم.
چشای تو هنوزم آخرین قرار من با بابا.